برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه شراگیم زند، شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان و جلال سعیدی. امروز چهارشنبه سوم خرداد 1402 از این لحظه تا ساعت 9 شب با برنامه ایستگاه فردا از رادیو فردا همراه شما هستیم. چند روزی که ما نبودیم بدترین خبرها خبر اعدام بود، اعدامی که دیگه داره تبدیل میشه به یه خبر روزمره و کارمون این شده که یا داریم برای اونایی که اعدام شدن عزاداری میکنیم یا نگران اونهایی هستیم که توی این زنجیره مکرر خطر این حکم لعنتی و غیر انسانی داره تهدیدشون میکنه. کم پیش میاد با هشتگ و محکومیت و تحریم کسی رو از اعدام نجات بدیم، ولی چاره ای نداریم که علارغم سوزناک بودن این حرفا بازم همیشه و همه جا واگویشون کنیم تا اونهایی که خودشون رو به ندونستن زدن بالاخره یک روزی شاید بشنون و بفهمن که با کاری که کردن در گوشه گوشه مملکت خونه هایی هستن که داغ خورده این وصله ناجور دنیای مدرنن، دنیایی که توش انسان به واسطه انسان بودنش کرامت داره و به همین دلیل هیچ کس حق نداره حق زنده بودن رو ازش بگیره به هر بهانه و هر دلیلی. همونطور که ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. این اعلامیه مهمترین دستاورد و میثاق انسان مدرنه و همه ما وظیفه داریم تا هر وقتی که شأن حتی یک نفر هم با انجام این احکام ماقبل تاریخ خدشه‌دار میشه علیهش و در محکومیتش بلند فریاد بزنیم نه به اعدام.
جهان شموله این کلام شلاغ رو حکم اعدام، ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا، پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش، راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح، تنابه دارب سار کنترل و سرکوبه، کجای جهان توحش جلو دار خبز بوده، چه امنیتی تو قانونی که خودش خشم توشه، اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه، کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب، یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد، اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون، تصریق سم بدون درد عمل کریب و بچه خوب، به نام اون روز که نباشه حکم اعدام.
بله، کار نه به اعدام توماج صالحی رو شنیدیم که خودش هم از 8 آبان پارسال بازداشت شده چند ماهه و با اتهام‌های شبیه محاربه و افساد فعل ارز مواجهه، که خب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم تو که میدونین میتونه حکم اعدام براش به دنبال داشته باشه. همین امروز هم دیوان عالی در ایران حکم قصاص محمد قبادلو، یکی دیگه از دستگیر شده های اعتراضات اخیر رو تایید کرد. یک خبر دیگه هم اومده بود که عفو بین الملل گفته دست کم 7 معترض دیگه در ایران در آستانه اعدام هستند. حالا چرا همه این خبرها رو چرا گفتم؟ از همه این خبرهایی که میشه حالا شاید اسمشون اصلا خبر بد هم گذاشت، میخوام به اینجا برسم که همونجوری که خود توماج هم توی همین ترانه اعتراضی میگه، تناب دار ابزار کنترل و سرکوبه. یه خبر دیگه هم اومده بود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دوتا روزنامه‌نگار زندانی در ایران، گفته اعدام‌ها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانه. خب این که چیز جدیدی نیست، میدونیم، همه میدونیم، ولی خوبه که به همدیگه یادآوری کنیم که نتیجه‌ای که می‌گیریم چیه. جمهوری اسلامی با تمام این کارها دنبال یک چیزه و اونم انداختن ترس به دل جوونها و مردمه. پس درسته که چشمهامون اشکالود میشه، دلمون میشکنه، غم به دلهامون میاد، درسته با خانواده های عزادار و زندانی همراه میشیم در این دادخواهی، ولی حواسمون باشه تا اون روزی که همه ما ایرانی ها منتظرشیم، حواسمون بیشتر به خودمون و دوروبریامون باشه و امید رو از دست ندیم، نگاهمون رو به جلو باشه و قدم هامون استوار.
بگو باتمون کم روی زمین باس، بگو جتاس اول مسیر روی پات، بمون انتهای این مبارسه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. باتمون کم روی زمین باس، بگو جتاس اول مسیر روی پات، بمون انتهای این مبارسه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. زندگی چی کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من؟ اینم بدونی تویی که تشباختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. تا اون روز که ببینم ایران بهشت، من اینو میگم دارم ایمان بهش، من ادامه میدم حتی توی قفس، حالا باز بیا دور ما رو دیوار بکش. من عمرمو تو ظلمت سر نکردم، واسه رسیدن شاد صد نکردم، من با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی ها با صد تو صد نکردم.
من ادامه میدم، دعا میکنم که خدا به بدخواهامونم بیشتر بده، بلکه دست از سر ما برده.
چه سوختیم چه ساختیم، چه بردیم چه باختیم، چه لوری چه لاری، چه کردی چه فارسی، چه بلوچ چه گیلک چه ترکی چه ساری، شکفتیم شکافتیم شتافتیم تو ساختیم.
از یاس راستی اصلا هیچ خبری نیست، مدت‌های زیادیه فکر می‌کنم کاری جدید نداده و روی شبکه اجتماعی هم من نمی‌بینمش. امیدواریم که خوب باشه، من خیلی کاراشو دوست دارم و حیفه دیگه، حیفه. دوست داریم که کار جدید بشنویم ازت یاس عزیز. بریم ببینیم که این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرو بوده. نمک فلفلمون هم برداریم که یه خورده بهشون ادویه بزنیم و بتونیم شاید قابل هضم ترشون کنیم. برو بریم. ما که نبودیم این چند روزه دوستان، حتی علی آقا مطهری هم فهمید که آمریکا که میگن افول کرده، خیلی هم افول نکرده.
این که همینجوری بگی مرگ بر آمریکا چنین
هست، این نقدایی که میگن دیگه جهان تک قطبی نیست، آمریکا رو به افول و کند خدا نیست.
حالا اگرم مثل گذشته نباشه، بالاخره الان قدرت اول دنیا است. حالا این که آمریکا رو به افول، همچنین خیلی هم افول ما متوجه نیستیم.
عجب، ای بابا این چه حرفیه علی آقا. الان اگه بخوای از منابع بسیار بسیار معتبری مثل گزارش‌های جذاب صدا و سیما و خبرگزاری فارس و تسنیم، میزان و باقی دوستان درباره آمریکا قضاوت کنی، اصلا دیگه آمریکایی وجود نداره. افول؟ افول کیلو چند اخوی؟ آمریکا اصلا پشم شده در برابر قدرت نظام اسلامی، رفته پیکارش. همش دارن میکشن اونجا، همو یه ورش داره میسوزه، یه ور دیگه‌شو داره طوفان میبره، اون ورش که اصلا کویر شده. بعد بقیه جاهاش هم که از این چیزا نیست، یا قاچ خوردن از وسط همه، یا هم دارن اسلام میارن و در آرزوی شیعه شدن میسوزن، جزغاله شدن اصلا. بعد شما میگی افول آمریکا؟ شما یه ذره از اون حاج سعید جلیلی یاد بگیر، هر جا میره در زمینه مالیدن برای نظام کم نمیذاره، حتی تو دیدار با آقای نمیدونم چی نخست وزیر سابق ایتالیا، اینا
این آقای پرودی نخست وزیر اسبق ایتالیا، یه ملاقاتی ما باش داشتیم، ایشون غیر از اون نخست وزیر بودنش نظری پرداز اقتصادی و توسعه هم هست. میگم هم قبل انقلاب ایران اومدم، هم بعد از انقلاب خب. دهه 80
خب.
میگم شما فقط مقاومت نکردی، پیشرفت هم کردی.
تموم شد و رفت آقای نمیدونم چی نخست وزیر سابق ایتالیا که یواشکی رفته با سعید جلیلی ما مصاحبه کرده، اونم فهمیده که اونی که افول نکرده که هیچ، تازه پیشرفتم کرده ایران اسلامیه. بعد تو میای افول آمریکا رو که شبا معظم تا صبح خوابشو میبینه رو میبری زیر سوال؟ واقعا زشته. واقعا چند روز ما نبودیم، ببین چه کردی، چه حرفای زشتی زدی علی آقا. تکرار نشه ها، بده، عیبه. البته من یه توصیه‌ای هم به حاج سعید جلیلی بکنم و اون اینه که هر کی اومد تو اتاق گفت من نخست وزیر سابقه یه جا هستم، من فلانی ام، اینا، بیا بشینیم من از انقلابتون تعریف کنم، شما باور نکن. یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه به حرفای یارو ببین، خب اصلا چقدر اصلا به هم میایین. درسته ازدواج نمیخوایم بکنین، ولی به هر حال یه وقت دوربین مخفی، به قول خارجکیان نمیدونم پرنکی چیزی نباشه، زشته خب برات دیگه. بعد دوباره سوتی میدی، مردم میان شعار میدن اینجوری. بیا بدون هیچ دلیلی واقعا خوب نیست دیگه این حرفا. گوش کن دیگه، مراقبت کن، خودت مراقبت کن. باری جلو هفته که ما نبودیم فهمیدیم نظام مقدس یه ناوگروه رو اعزام کرده بود به یه سفر دور کره زمین و حالا که ظاهراً سفر این ناوگروه نیروی دریایی تموم شده و بعد از 8 ماه چرخیدن تو آب‌های دنیا به ایران برگشتن، تصمیم گرفته دست و جیغ و هورای انقلابی رو به عنوان نماد یه پیروزی بزرگ دیگه بکنه تو چشم جهانیان. یعنی مرحوم ژول ورن که دور دنیا در 80 روز و ان سال پیش نوشت، واقعا فکر نمی‌کرد 10 سال بعد یه کشوری پیدا بشه دور دنیا در 8 ماه رو به عنوان پیروزی جشن بگیره. به هر حال تو مراسم استقبال فرمانده نیروی دریایی رفت پشت تریبون تا از اهمیت این سفر دریایی بگه.
برای اولین بار در تاریخ ایران باب کارگیری دانش‌های نوین و حرکت بر لبه دانش فناوری ضمن تأمین امنیت دریایی با هدف ارسال پیام صلح و دوستی با انجام 213 روز دریانوردی عملیاتی و دریانوردی سبز با ناوشکن تمام ایرانی جمهوری اسلامی ایران دنا.
خیلی خوب باشه بابا باشه، ای پیش رفته ها، این لبه دانش و فناوری دستتون رو نبره یه وقت. محض اطلاعتون کریستوف کلمب 550 سال پیش روی همین لبه وایساده بود ها، یه وقت بد نباشه کاری که غرب 550 سال پیش انجام داده الان برای شما ایستادن بر لبه دانش و فناوریه. حالا در ادامه ایشون میگه که پیام این سفر دریایی به دنیا این بوده که
در پهنه‌های اقیانوس حضور یافته تا اثبات کنند ایران و ایرانی انزواگریز و تحریم ناپذیر است.
انزواگریز؟ حاجی، سید، فرمانده، سردار، چی صدا کنم تو رو؟ تو که منزوی گریزی. دقیقا از کجا نگاه میکنی به جمهوری اسلامی که انزوا گریز میبینیش؟ آخه از اینجایی که ما داریم نگاه میکنیم یه کشوری رو میبینیم که از بین 200 خورده کشور دنیا با 2-3 تا کشور روابط حسنه داره، که اونم خودت میدونی بیشتر حالت ارباب رعیتی داره تا رفاقت. تازه اگه ارباب و برده ای نباشه که دیگه اصلا اون بحثش توی فضای دیگه است، ما اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم دیگه. آره دیگه، پوتین و چکمه و شلاق چرم و دستبند فلزی دور دست معظم، نه نه ما نمیتونیم دیگه بهش بپردازیم دیگه. چی میگفتی؟ آها، تحریم ناپذیر هم گفتی. حالا تحریم بانک ها و صادرات نفت و این داستانا هیچی، الان همون ناوی که رفتین دور دور باهاش این واشر سرسیلند بزنه آب روغن قاطی کنه جایی هست بفرستین تعمیرش کنه؟ یا سکانش خراب بشه پراید نیست که بشه روی یکی دیگه بازکت بست به جای اون، دیگه گیر نمیاد. متوجهی؟ به خدا اگه متوجه باشی. ما که رفتیم بندر بابا، ولش کن برو بریم.
لینه لینه ستاره یا سمون فایز میخونه میونه نخل سون رفت دریا دریا غزل بارون شده تموم بندر بیا و پیشون بمون ای دلارا
سلام علیکم، روزت بخیر، نه یعنی شبت بخیر، چطوری
ملینا؟ سلام فرشید، سلام، شب تو هم بخیر. بالا میگذره دیگه، چی بگم؟
بله دیگه میگذره. بله. خب
خبر هم بریم سراغ جناب تام هنگس که خب مثل که بعدش نمیاد، بعد مرگش هم باز بازی کنه.
چی شده مگه؟
بالا آقای تام هنگس که خب انصافا از خوبای عرصه بازیگریه، خب؟ با خوشحالی گفته که بعد مرگش هم برای بچهای هالیوود و کلا سینما و تلویزیون و اینا میتونن از طریق هوش مصنوعی از بازیگری استاد بهره مند بشن.
آقای تام هنگس چقدر شکست نفسی کردن
دیگه، بالاخره استادن ایشون.
بله بله، ظاهرا این هوش مصنوعی با تمام ترس و وحشتی که ازش میگن ولی بد جوری هم داره بین همه محبوب میشه ها.
آره تام هنگس گفته که سال 2004 که توی فیلم قطار سری و سیر قطبی بازی میکرده به قدرت کامپیوتر در سینما پی برده و از اون موقع کلن دنیای کامپیوتر خیلی پیشرفته تر شده و هوش مصنوعی خب خیلی رشد زیادی کرده. و البته ایشون اضافه کردن که ممکنه من با یه اتوبوس تصادف کنم و بمیرم.
ای بابا تام جان چه حرفیه، حالا چه کاری؟
نه نگران نباش. بعدش گفته اگه بمیرم هم با قابلیت‌های هوش مصنوعی بازم تو فیلم‌ها میتونم بازی کنم.
آ نه مثل که خیلی هم خوشحاله.
خیلی.
ولی یعنی الان میتونن مثلا یه قرارداد امضا کنن که بعد از مرگشون هم توی فیلم‌های کارگردانی جدید بازی کنن. بعد مثلا چه تام هنگس بیاد نقش اسپایدرمن جدید بازی کنه؟ نمیشه که، میشه.
دیگه امضا کنه لابد میشه دیگه. ولی خب میگن که هوش مصنوعی یا فناوری دیپ فیک با هم به زودی مدل جدید از سینما رو ارائه میدن که بازیگرایی که همین الان پیر شدن میتونن بدون اینکه گرین بشن توی نقشای جوان بازی کنن.
هیچی دیگه، با این فرمون پیش برن کلا سینما میشه مال یه عده آدم قدیمی که هیچ آدم جدید و جوونی هم مثلا لزومی نداره باشه، همون قبلی ها هستن دیگه.
مثلا تصور کن ما همش در سینمای ایران استاد داریوش ارجمند رو در تمام نقشا داشته باشیم.
من البته خیلی دوست دارم دیپ فیک مهران رجبی رو ببینم. راسته
اون آخر اگه تلویزیون راز بقا هم نشون میده میاد از یه گوشه تصویر رد میشه دیگه، دیپ فیکش رو نخواهیم، باید کیو ببینیم؟
نه نه راست میگه، اصلا پیشنهاد خوبی نبود. هم آقامون تام هنگس از همه بهتره.
یه ببین کار به کجا رسیده که من میخواستم به همین داروش ارجمند قانع بشم.
نه 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 ولش کن، حالا خون خودت کثیف نکن دیگه، چی کاریه؟
توضیح نده چه کاریه، راضی نیستم به زحمتت، بگو فقط چطور باید در بیام از خجالتت. از وقتی که شناختمت دیدم به تو عوض شده، یه بوت ازت ساخته بودم که خورد و خاکشیر شده. که میگم تو زرد از آب در اومدی، چسبیدی آسون به دلم، چه حیف که زود ور اومدی. مثل یه احساس قشنگ تو اوج برام تموم شدی، از چشم من افتادی.
خب توی این چند روز که ما نبودیم، همونطور که میدونید و گفتیم، متاسفانه سه تا جوان اصفهانی رو دزدکی اعدام و دفن کردن و برای خودشون دور افتخار زدن. از اون ور طالبان و جمهوری اسلامی سر حقابه هیرمند با هم از ناحیه زبان درگیر شدن. در یک مناظره مثلا اقتصادی، کارشناسان قیمه های لیبرالیسم رو ریختن توی ماست اقتصاد و خامنه ای هم طبق معمول اومد گفت حالا من اون موقع گفتم نرمش قهرمانانه، ولی شما چرا اونقدر نرمش کردید؟ این هفته شما هم اگه خبری، حرفی، نقل قولی، بد و بیرایی، هر چیزی شنیدید برای ما تعریف کنید تا بدونیم دیگه در این چند روز چه خبر ها بوده. میتونید با راه های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ایستگاه فردا.
مردم اصفهان نه تنها، همه مردم ایران گفتن شما اینا رو اعدام نکنه، دنیا رو اعدام نکنه. دل سوزانه میگیم که اعدام متوقف کنید، این رای حل نیست. اینا مردم ایران و صاحبان همین کشور، همین مردم.
دیشب سو تا گربه داشتم بچه هم اعدام کرد و همه بگو صدای مادر سالان
بلندم.
همونطور که گفتیم و میدونید، جمعه هفته پیش روز تلخی برای همه ما بود، روزی که مأمورین اعدام جمهوری اسلامی همزمان با اذان صبحشون سه جوان اصفهانی رو در زندان اصفهان به دار کشیدن. روز جمعه، روزی که هیچ کس انتظار اعدام رو نداشت. خب روزهای قبل مردم با فراخوان خانواده‌ها رفته بودن جلوی زندان اصفهان و اجرای حکم به خاطر حضور مردم متوقف شده بود. سه جوانی که ماه‌ها شکنجه شدند برای اینکه به کشتن سه مأمور حکومت اعتراف کنند و امید داشتند که شاید صدای بیگناهیشون شنیده بشه، غافل از اینکه اونها تناب‌هاشون رو از قبل آماده کرده بودند. تلخه، ولی گوش بدین این صحبت‌های مجید کاظمی با خانواده‌اش در زندان از اون چه بر سرشون اومد.
شکنجه بودن من همیشه. اما به من گفتن داداشید حسین دونا مهدی دونا خودت سه تا با هم دوار بزنیم، به خانواده‌ت کمک کن، پدر مادره رو ولی می‌کنی. از عمر روحی شکنجه می‌کردن، از عمر دست می‌شکر بهم می‌زدن، منو کشتن. من همون دو تا قاضی هم به داد تو گفتم. گفتم من هر چی این زمین میگم قبول دارم. من قبول ما هیچش قبول ندارم. گفتم آقا هر کاری بگوی من کردم، خونه واده ما دیتاری باشو نداشته باش. من همیشه زیر چه کرده بودم هیچی. من گروه حکه که من یه پیام به یکی دارم، من تا هشت ننمیشه افتری کار بودم، من وابسته به کدوم گروه بودم. من خودم کاسبم دکونی مفکری دارم، دواز شهر دارم، یه سابقه که پری هم ندارم.
دردناکه واقعا که جان انسان چقدر برای اینها بیارزشه. جالب اینه که برای توجیه اعدام این جوانا اومدن یه ویدیو منتشر کردن که مجید کاظمی توی رستورانی نشسته داره میگه گشنم مثل سگ، امشب هم دارم میرم، خدا یاری کنه ایران آزاد میشه. بعد سناریو نویسای امنیتی اومدن همین ویدیو رو زیرنویس کردن که طرف داره میگه کشتم مثل سگ. حالا میگیم شما اختلال شنوایی داری، مثلا گشنم رو کشتم میشنوی، خب نمیبینی طرف تو رستوران نشسته منتظر غذاست؟ والا قاتلین بلفطره هم نمیرن انقدر ریلکس وسط رستوران بشینن از خودشون فیلم بگیرن بگن کشتم مثل سگ الان منتظر غذام. اینم از مستنداتشون. البته مدت هاست همه میدونیم به قول زنده یاد نوید افکاری اینا فقط برای تناب دارشون دنبال گردن میگردن و تا جمهوری اسلامی هست سرهای بیگناه نه فقط تا پای دار که بالای دار هم میره. و خب در اعتراض به اعدام این جوانها در روزهای بعدش ایران دوباره صحنه اعتراضات خیابونی شد. این شعارها که الان پخش میکنیم مربوط به شهرک اکباتان تهران.
سال خونه
سیدالی سرنگونه،
سال سال خونه
سیدالی سرنگونه،
مرگ مرگ دیکتاتور.
یا توی زاهدان مردم باز طبق روال هر هفته به خیابون اومدن و اینجوری شعار دادن:
زاهدان از ایران، خون این تمام ایران،
زاهدان تا ایزه خون از وطن میریزه،
زاهدان تا ایزه خون از وطن میریزه.
و اینجا هم شعارهایی که در ستارخان تهران مردم علیه خامنه ای دادن. خود اصفهان هم تجمعاتی برگزار شد و مردم شعار مرگ بر حکومت اعدامی دادن.
مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت اعدامی.
اعتراضاتی که به دانشگاه ها هم کشید و اینجا توی دانشگاه بهشتی اینجوری دانشجوها دارن شعار میدن:
زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
این اعتراضات در خارج از ایران هم ادامه داشت و تو شهرهایی مثل تورنتو، سیدنی، لاهه، وین و خیلی شهرهای دیگه روز شنبه مردم به خیابون اومدن و علیه جمهوری اسلامی شعار دادن. توی تجمع سیدنی پسرخاله مجید کاظمی دلنوشته‌ای خوند که حالا شاید حال دل و شرح حال خیلی از ما باشه. یه بخشایشو به اتفاق گوش کن.
گوشیو چک میکنم، ای وای، صدای شیون خاله سر خاکت میپیچه تو گوشم. مجیدون توی زیر خاک، همبازی بچگی ها، رفیق نوجوانی ها، پسر خاله که دو روز در من کوچکتر، کل بچگی همون با هم بزرگ شدیم. مجید، ما فقط میخواستیم مثل مردم باقی دنیا بتونیم از ته دل بخندیم. چرا سزا شد مرگ؟ چرا گفتیم آب شد گلوله؟ گفتیم نون شد خون؟ گفتیم آزادی شد دار؟ رفیق بچگی هم، این همه رنج، این همه درد، این همه مرگ فقط برای اینکه ما خواستیم زندگی کنیم. صدا میپیچه تو گوشم، همش زیر شکنجه بودم، منو پلکم کردن، زدندم زدندم زدندم.
بله، مجید و صالح و سعید اعدام شدن، مثل نوید و محسن و هزاران جوان دیگه که برای چند روز بیشتر حکومت کردن اینها کشته شدن و حالا خانواده های دادخواه هر روز دارن بزرگتر میشن. حالا همه ما انگار برادر و خواهر و دادخواه این بچه ها هستیم، جانهایی که از دست رفتنشون هر روز داره ارتفاع دیوار دشمنی رو بین مردم معترض و حکومت زورگو بالاتر میبره، تا اون روزی که دیگه هیچ گریزی از اون زلزله بزرگ و قابل انتظار نباشه.
آن روز که خون ارزان بر خاک و نیریزن، آن روز که جان 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 با قهقه میخوانی، آن روز که ما بردیم بزم است برزنها، میچرخی و پا کوبان غرق بوس بارانی، آن روز که نزدیک است، آن روز که یادش خوش، آغوش پس از آغوش ریسه های طولانی، آن روز ولی از ما یادی بمیان آور، رفتیم غریبا بی صدا دنهایی، یک جرعه به نوشان روز با خنده به نوشان روز، یاد مردگان میشه زنده دو میدانی، زنده دو میدانی.
روان پریشان
دکتر اومدی؟
آره عزیزم اومدم.
دکتر میشه امروز آمپول نزنی جاش یکم حرف بزنی؟
چرا؟ چی شده؟ این آمپول برات لازم عزیزم.
خب اینو بزن بعدش بشینیم یکم حرف بزنیم.
باشه حالا یه جلسه برات میذارم بشینیم حرف بزنیم.
دکتر دیگه خسته شدم، انقدر دویدیم و نرسیدیم.
متوجه منظورت نمیشم.
اگه قرار نرسیم بگیریم بشینیم دیگه.
نه انگار حالت واقعا خوب نیست.
نه نه نگران نشو دکتر، ببین من خوبم، ببین همش میخندم.
این خنده بی دلیل برای شما اتفاقا نشونه خوب نبودنه.
گریه بی دلیل چی دکتر؟
اونم همینطور.
ای بابا به قول ابی، ما گریمون هیچ، خندمون هیچ،
بس دیگه،
باخته و برندمون هیچ،
دراز نمی کشی نه؟
تنها آمپول تو مونده غیر از اون هیچ. چرا من اینجوری هم دکتر؟
به خاطر اینه که در درون خودت مشکل داری عزیز من.
دکتر هرچی مشکله اون بیرونه. دکتر اصفهان، اصفهان دیگه گز و پولکی هم مزه نمیده بهم دکتر.
خب متوجه شدم. باز رفتی خبرها رو خوندی ها؟ نباید اجازه بدی این اخبار رو تاثیر بذارن عزیزم.
از من اجازه نمیگیرن دکتر، هر کار بخوان میکنن.
اصلا متوجه نمیشی من چی دارم بهت میگم.
تو هم همینطور دکتر. بیا آمپول تو بزن برو.
خیلی خوب،
تنها آمپول تو مونده غیر از اون هیچ.
آروم باش حالا.
تا اون آروم بخش تو نزنی من چجوری آروم بشم آخه دکتر؟
شل کن ببینم.
دوزشو زیادتر بزن تو خدای، دو سه روز بخوابم. اصلا یه هفته، یه ماه، یه سال بخوابم فقط.
آره عزیزم بذار یه خورده دوزشو بیشتر کردم بتونی استراحت کنی. آره. شل کن حالا ببینم، شل کن.
دکتر میخوام انقدر بخوابم وقتی بیدار شدم این آخونده همشون رفته باشن.
تموم شد، حالا استراحت کن. این حرفا رو هم نزن عزیز من، خبرها رو هم دنبال نکن.
دکتر خبرها دنبال منن. دکتر نرو. دکتر این آخونده برن، قول میدم کل این دیوونه خونه رو ناپلونی بدم.
آسایشگاه روانی.
دکتر حالم بده، جون خانم پرستار یکی دیگه بیا این ورم بزن دیگه، حالا یکی جواب نمیده. دکتر زیاد زدیم. دکتر دوزیشون میخوام بخواب.
دل رو با دل نشین، شیرین ادا نازنین، دل رو با دل
شبی دارم تنها، تنهایی و تنهایی، گره از گیسو بکشا تازه سهر در بکشایی، گره از گیسو بکشا تازه سهر در بکشایی.
همکارمون بنیامین صدر اینجا با ماست تا بیشتر از واکنش‌ها به اعدام‌ها و اعتراضات مردمی برامون بگه. سلام بنیامین، خوش اومدی.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که شنوندگان میدونن و در این مدت شنیدن، باز دوباره بحث اعدام‌ها خیلی متاسفانه داغ شده در این دو هفته اخیر. بعد از اعدام سه معترض اصفهانی متهمان خانه اصفهان، دو سه تا اعدام دیگه هم خبر رسیده که تایید شده، از جمله محمد قبادلو و دو زندانی حالا امنیتی که متهم هستند در ماجرای شاهچراغ و حمله به شاهچراغ نقش داشتن و افغان هستن، اونها هم حکم اعدامشون تایید شده. خیلی ابهام برانگیز این سه مورد، یعنی هم محمد قبادلو و هم این دو افغان، بله، که نامهاشون هست نعیم هاشمی و محمد رشیدی، دو تا از شهروندان ساکن ایران هستن، افغانستانی های مقیم ایران هستن، که اون موقعی که این اتفاق افتاد و حمله شد در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، یک نفر در اون تصاویر دیده می شد که همونجا هم، یعنی اندکی بعد از حمله هم کشته شد، بعد از حمله به شاهچراغ و اینکه نیروهای دولتی ماموران حکومتی اومدن اونجا باهاش درگیر شدن، همونجا کتکی زدن که تصاویرش منتشر شد و گفتن به خاطر شدت جراحات و اینا کشته شده. اون موقع اصلا حرفی نزدن از اینکه کسی دیگری اونجا بوده، تا مدت ها هم سکوت بود راجبش. چیزی که خیلی عجیب هست و خیلی کاربرها و حقوقدانها در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن، همین ماجرا هست که اساسا اینا نقششون در چه سطحی بوده که متهم به اعدام شدن، چون اصلا اینا در صحنه حضور نداشتن، طبق فیلم هایی که خود ماموران جمهوری اسلامی منتشر کردن، رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کرده، و اینا اصلا اونجا در اون صحنه که منجر شده به زد و خورد و کشته شدن تعدادی اصلا حضور نداشتن. فارغ از این که اصلا اساسا ماجرای شاهچراغ و حمله به شاهچراغ درست در کوران اعتراضات مردمی به کشته شدن مهسا امینی و ماجراهای زن زندگی آزادی خودش بسیار ابهام برانگیزه و نقاط مبهم بسیاری داشته. سه موردی که تایید شده حکم اعدامشون، محمد قبادلو هم که خب همه، تقریبا همه کسایی که پیگیر هستن و در جریان اعتراضات این چند ماه اخیر ایران بودن میدونن که محمد قبادلو، اون هم پروندش داره ابهامات بسیاریه، چون کسی که کشته شده جای دیگری ظاهرا جانش رو از دست داده، یعنی زخمی شده ولی جای دیگری کشته شده و ربطی نداره به محمد قبادلو، اینجوری که خیلی از حقوقدان‌ها باز میگن. محمد قبادلو هم اینجوری که مادرش میگه، جدا از اینکه دوچار بیماری عصبی هست اینجوری که گفته شده، پروندهش بسیار ابهام داره، برای همینم هم هست که طول کشیده و حتی یک بار به ارجاع داده شد به بررسی بیشتر و جلوگیری شد از اعدامش. دوباره الان این اتفاق افتاده و این خبر اومده که تأسف برانگیزه، ضمن اینکه خود مقام های حکومتی هم حرفای زد و نقیزی میزنن، اما مردم هم در چند شهر ایران بعد از اون سه تا اعدام اصفهان ملنا اومدن، بله، به خیابون و اعتراض کردن به این رویه قضایی و این بی‌عدالتی قضایی که پرونده ها در ابهام با ابهامات متعدد بدون حضور وکیل معتمد و در واقع بدون روشن شدن زوایای این اتفاقها نهایی میشه و تایید میشه حکم اعدام این جوون ها. خیلی ها اشاره کردن به سن این جوون ها که اغلبشون زیر 25 سال هستن و خیلی ها در واقع ابراز تأسف کردن و تأثر کردن هم در ایران هم در خارج کشور، اشاره کردن به این موضوع و سن و سال این بچه ها که متاسفانه حالا سه تاشون در اصفهان اعدام شدن اخیراً، غیر از اون چهار اعدامی که اول صورت گرفت در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی انجام شد. در رشت، تهران و اصفهان و مشهد معترضانی بعد از اون سه تا اعدام اصفهان به خیابون اومدن و در واقع علیه اعدام ها و این روند قضایی اعتراض کردن با شعارهایی که دادن و در واقع خواهان اون شدن که عدالت در جمهوری اسلامی رعایت بشه، چیزی که البته سالهاست گفته میشه و
رعایت نمیشه
معمولا.
از اعتراضات گفتی توی دانشگاه ها هم بعد از این حکم‌های اعدامی که انجام شد متاسفانه دانشجوها اعتراض کردن و با مامورین حراستی دانشگاه هم یه درگیری های پیش اومد، از اونها هم برامون میگی بنیامین لطفا.
چند دانشگاه ایران هم صحنه ناآرامی بود، در دو سه تا دانشگاه حداقل اینگونی که ما تصاویرش رو دریافت کردیم درگیری شد بین ماموران حکومتی حراست و دانشجویانی که معترض بودن به صدور احکام اعدام. و این اعدام ها درسته که اعتراض اصلی به اعدام های سیاسی هست که جوان های معترض رو در واقع در بر گرفته و اونها اعدام شدن، اما خیلی ها خواهان اساسا برچیده شدن حکم اعدام در قوانین ایران شدن، به خاطر اینکه خیلی خانواده های دیگه هم که پرونده های سیاسی ندارن در همین مدت عزیزانشون رو از دست دادن با حکم اعدام. و این حکم به گفته خیلی از کسانی که در واقع کنشگر حقوق بشر هستن یا معترض هستن اساسا به قوانین رایج در ایران غیر انسانی هست، به خصوص این که در خیلی موارد هم با ابهامات بسیاری همراهه و باعث میشه که نه فقط اون خود اون شخص که جونش رو از دست میده، بلکه خانواده اون آدم، دوستان و نزدیکانش هم دچار ضربه های روحی شدیدی میشن، زندگیشون متلاشی میشه. به خاطر همین خیلی از دانشجوها در چند دانشگاه از جمله در تهران، در اصفهان، باز در مشهد، دانشجوها در واقع اعتراض کردن به این ماجرا و اساسا صدور احکام اعدام بدون آیین دادرسی درستی که انجام میشه.
بله خیلی ممنون و امیدواریم واقعا این حکم هرچه زودتر برچیده بشه. مرسی ازت بنیامین.
ممنون است.
این سالی که تازه شروع شده سال جالبیه، خیلی هم جالبه ها. چرا؟ چون اسفند امسال انتخابات مجلسه. بله، اولین انتخاباتی که قراره بعد از اعتراضات مردمی برگزار کنن. یعنی زمین سفت که میگن همینه. یه جوکه بود، یارو داشته راه میرفته میبینه روی زمین پوست موز افتاده، میگه ای بابا دوباره باید زمین بخورم زمین. حالا حکایت نظام و انتخاباته. بعد از حماسه عدم حضور مردم تو انتخابات ریاست جمهوری و حماسه حضور پرشکوه آرای باطله، این دفعه هم پوست موز انتخابات پیش پای نظامه و الان هاست که دارن بین خودشون میگن ای بابا دوباره که باید بخوریم زمین. ولی خب نظام و سرانش تو هر چی کم و کسری داشته باشن، تو مقوله روی زیاد وعده دراز چاخان مجاز و هو و هو هیچی کم ندارن. مثلا همین چند روز پیش منباقر قالیباف که تقریبا 4 سال رئیس مجلسه اومد یه وعده های اقتصادی جدیدی داد. اینجوری:
عزیزان، خدای دوران دفاع مقدس خدای دوران اقتصاد هم هست. آها. ما باید این مسیر رو طی بکنیم تا موفق بشیم.
آها، خدا که خب همون خداست. بدبختی اینه که شما هم همون آدمایین. یه جوری از دفاع مقدس با افتخار حرف میزنه، هر کی ندونه خیال میکنه بعد از 8 سال جنگیدن یه کشور دیگر رو انداختن سر ایران. 8 سال جنگ بوده، کلی جوانای مردم رو اشتباهات اون یارو پیریه و شما شاسکولا به کشتن دادین، آخرش هم هیچی به هیچی، بعدم دو طرف فانوسخاتونو خاروندین برگشتین سر مرزای خودتون.
اگر ما به درستی و با استفاده از تجربه فرهنگ شهدا و فرهنگ دوران دفاع مقدس و باورهایی که انقلاب کردیم با همون مسیر حرکت کنیم و به او ایمان داشته باشیم، شما مطمئن باشید ما قادریم در یک برنامه 5 ساله به ثبات اقتصادی برسیم.
برنامه 5 ساله؟ من باقر، تو الان خودت 4 سال رئیس مجلسی، خب تو همین 4 ساله ثبات اقتصادی هیچ، یه چوسه آرامش اقتصادی تونستی برای مردم بیاری؟ یه روز آقای، فقط یه روز تونستی قیمت تخم مرغ رو ثابت نگه داری؟ والا ما تحت مرغ از اقتصاد شما باثبات تره. و لامصب 34 سال از جنگ گذشته، شما تقریبا 7 تا 5 سال وقت داشتین که اقتصاد رو به ثبات برسونین، هنوز دوباره 5 سال وقت میخوای؟ خب اصلا اجازه بدین یه سری به آمار همین روزا بزنیم ببینیم کجای کاریم، این باقر چی میگه، فازش چیه. چون در زمینه آمار وقتی به تورم میرسیم در نظام بلبشو برقراره. یعنی مرکز آمار یه چیزی میگه، بانک مرکزی یه چیز دیگه. الان مرکز آمار مملکت معتقد تورم تو کانال 55 درصده، ولی خود بانک مرکزی میگه نه، تو کانال 68 درصدیم. ولی در هر صورت ترکوندن. بیشترین تورم نقطه‌ای کجاست اون وقت و شامل چه اقلامی میشه؟ تورم نقطه‌ای مربوط به هتل و رستوران رسیده به 85 درصد. در رده بعدی هم مواد خوراکی دارن میان با تورم نقطه‌ای 78 درصد. میبینید چقدر خوبه؟ یعنی به گفته اقتصاددانا هزینه های خورد و خوراک خانواده حدود 80% بیشتر شده و در رده بعدی هم هزینه های حمل و نقل که با 64% تورم گوله کرده داره میاد. بعد اینا بعد از 7 تا برنامه 5 ساله و 600 تا دورنمای انساله و نمیدونم سال چی و چی ملی و اینا معتقدن هنوزم یه 5 سال دیگه احتیاج دارن تا وضعو درست کنن. ببین باقه 5 سال که سهله، شما 50 سال هم وقت داشته باشی کار هر بز نیست خرمن کوفتن، کار منباقر و امثال منباقر هم نیست ثبات اقتصادی ساختن. یعنی مشکل همونه که گفتم دیگه، خدا که همون خداست، بدبختی اینه که شما هم همون هایین که بودی.
زیر بارون من تنها دیگه غره، آره همه شربام توی گوشم داره حرفات میپیچه، درد میگیره سرم باز تو خیابون نیمه شب، من چشام از غم دیگه پره اشکن، تو نزاشتی دیگه حتی راه برگرد. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بهم بگو تو، مرورش میکنم من خاطراتو مو به موشو. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بهم بگو تو، مرورش میکنم من خاطراتو مو به موشو.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
قربون همه بچهای ایستگاه فردا. توی هفته که گذشت 3 خرداد ما قرار فروشی یک پارچه خودرو اتفاق بیفته. از مزایا و برکات دور اولش بگم که 207 موتور تیوتری که تولید نشده و سازمان استاندارد هم گفته مجوز نمیدیم تولید بشه، فروخته شده به خلق الله تا خودروهایی که قرار 1403 1404 فروش بره. و دانشمندان اقتصادی هم گفتن که قرار قیمت خودرو کاهش پیدا کنه، نه از طریق عرضه خودرو بلکه از طریق کاهش نقدینگی، یعنی پول ملت رو میگیرن و بهشون یه برگ کاغذ میدن، اینجوری مردم پول ندارن ماشین بخرن، قیمت ماشین هم میاد پایین. این یعنی اوج اقتصاد. و رئیس بانک جهانی هم گفته که بابا دمتون گرم.
خیلی ممنون. یعنی من فقط موندم مردم واقعا توی چون این طرح‌های ثبت نام میکنن. ما حالا همه میدونیم اینا لنگ پولن که لااقل حقوق چماق‌کشای خودشونو بدن، میدونیم ناچاران عجیب خود مردم این پولو در بیارن، اما واقعا کسی هست دارو ندارش بده به اینا که یه برگ کاغذ بدن دستش برای خودرویی که قرار چند سال دیگه تازه ساخته بشه، حتی مجوز ساختم نداره هنوز؟ من نمیدونم، اگه میتونن و میکنن که خب احتمالاً میتونن و میکنن دیگه. چی بگم والا، مرسی از تماس شما. خب خب دیگه خانوما، آقایون، دانشجوها، دانش آموزا، کارمندا، هنرمندا، ورزشکارا و بخشای زیادی از جامعه کم بودن دیگه. به سلامتی آخوندا هم از این وضعیت مملکت داری معظمله و دوستان صداشون در اومده. این شما و این صحبتهای علوی بروجردی از مراجع تقلید.
اونجا اون فیلم رو دیدید در تهران، طلبه رو میخواد زیر بکنه، اینجا سوار اون کاپوت ماشین میکشوندش تا 50-60 متر میبردش. ما علیه حال این فاصلهی که بین ما افتاده باید ترمیم بشه. راه اشتباه بوده، اینو ما متوجه بشیم، نباید اینجور باشه.
بله راه اشتباه بوده، فاصله زیاد شده، حتی از اون 50-60 متری که طلبه رو روی کاپوت ماشین گفتی کشیدم بیشتر شده. آجی شما تازه 50-60 متر اولشو دیدی.
این عمامه انقدر ارزش داشت، اونی هم که حجاب نداشت وقتی به یه آقای اهل علم رسید خودشو جمع و جور میکرد.
آخ آخ آخ
چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟
ای بابا
ما چه کردیم؟
چه کردیم؟
یک بازبینی بکنیم و فکر بکنیم. شرایط خوبی نیست. این شرایط اینجور پیش میره، امنیت برای افراد روحانی در بلاد نیست.
ای بابا بد شد که همیشه میگفتین خدا رو شکر امنیت داریم، انگار دیگه اونم ندارین. نه نمیدونم چرا، خب تو شرایطی که بچه مدرسه‌ای تو مدرسه خود شیمیایی میشه و امنیت نداره، آخوندها انتظار دارن امنیت داشته باشن. بعد میگه باید فکر کنین. فکر کنین سخت نیست؟ چون سخت‌ترین کار دنیا که استثنا این یکی از کار کردن تو معدن هم سخت‌تره، فکر کردن آخوندهاست. حالا این یکی که از ترس اون 50-60 متر پارچه که دور کلش بسته داره این حرفا رو میزنه، یکی دیگه شون اومده تو برنامه سمت خدا، اونم یه جور دیگه شاکیه. اینا
بعضی قیمت ها رو ببینید، گرانی ها رو ببینید، واقعا من تعجب میکنم. امسال مقام معظم رهبری فرمودن سال مهار تورم، بعضیا فکر کردن ایشون فرمودن سال بهار تورم. باور کنید الان شما نگاه کنید، مسابقه گذاشتن دولتی ها برای گران کردن خدمات و کالاها.
بیا این یکی هم از گرونی ها و تورم ناراحته، هم از این که چرا شعار معظمله عملی نمیشه. البته این که به جای مهار تورم بهار تورم داریم دلیل داره حاجی، میدونی چرا؟ دکتر غنی نژاد تحصیل کرده رشته اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه چند روز پیش توی مناظره توی شبکه افق خیلی ساده چراشو گفت برات. اینا بفرمایید.
مسئلتون سوال، آقای خامنه ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟ چرا باید ما دیدگاه اقتصاد اونا رو قبول کنیم؟ اگر اهل علمیم اونا مگه اقتصاددانن؟ ما راجع به فقه، راجع به فقاهت نمیتونیم حرف بزنیم، اجتهاد کنیم. خب نخوندیم، درستم میگم. اونا مگه خوندن اقتصاد؟
والا به همین سوی چراغ این استودیو من تا حالا تحصیل کرده ی سوربن که بولدوزر سواری هم بلد باشه ندیده بودم. چقدر قشنگ سوار بولدوزر شد با نیم کلاچ، از روی امام امت و معظمله و نظریات اقتصاد سوزشون رد شد. چه قشنگ رفت. البته دکتر به این مقدارم راضی نبود، مثل همون راننده‌ای که اون آخونده گفت 50-60 متر طلبه رو روی کاپوت کشیده بود، ایشون هم تا انتهای مصاحبه امام و معظمله رو کشید رو خاک با خودش. اینا
من میگم بحث علمی میخواد بکنید، بحث علمی باید با اهل تخصصش سپرد.
بفرم.
امام خمینی، آقای خامنه ای، اینا اهل تخصص اقتصاد نیستن، بنابراین اونها نمیتونن بگن که اقتصاد درست چیه.
بفرم.
روشنه؟ ببینید روشنه حرف من یا نه؟
کاملا روشن، برای ما که کاملا روشنه. بعد حالا این که اقتصاده، اون یارو رهبر اینا فقط مونده لباس جراحی بپوشه بره تو اتاق عمل جراحی اسلامی بکنه، چه میدونم برای تعداد بچهای ملت تصمیم میگیره، میگه نمیدونم نباید واکسن وارد کنید که مرگ و میر کرونا کمتر بشه، بعد شما توقع داری سرشون نندازه پایین مثل اون موجود به خصوص نیاد پهن شه روی اقتصاد؟ اونم اقتصاد، پول، فلوس. آخوند بوی اسکناس به دماغش بخوره بشینه کنار بقیه در موردش تصمیم بگیرن؟ نه داداش، از این کارا نداریم ما تو این نظام، همه چی مال آقاشونه حتی اگه خلافش ثابت بشه. بله،
از زیر عبا زده بیرون دست گرگ، لق پایه های حکومت بچه کش، اون که طرف نظامه که تکلیفش روشنه، چش بسیجی هیز در حال تخلیه شدنه. به چه کار میاد یه لشکر بزد؟ سراغتون میایم قبل انکر منکر، سید علی را میندازیم یه محشر خوشگل، نقاب و نیمچه، فندک و کوکتل. کر 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 خنده است قیافه آخون دم رفتن، هنو جون دارن توی زندون ننشستن، ولی توله هاشون بارو بستن پایین. کر 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 خنده است قیافه آخون دم رفتن، هنو جون دارن توی زندون ننشستن، توله ها کر کره رو کشیدن و بارو بستن. شهید دادیم الانم شهادت میدیم، که بچه میکشین از شهامت میگیم. اعدام و خون داره تبعاتی، خدمت قضات خونخوار خدماتی، تلفاتی تفجاری قنات صلواتی، آصف به هم تصاداتی، میمیرید با سم یا با گلنگدن یا با تیر، هر جسد دون یه بیتیسی هزینه آزادی. این حکومت باطله، پلیس خودش قاتله، ما صاحب کشوریم، گمشو بیرون سید علی. میگیم این حکومت باطله، پلیس خودش قاتله، ما صاحب کشوریم، گمشو بیرون سید علی.
جمهوری اسلامی یه بختکه، یه کابوسه، یه تناب دار کلفته که به گردن همه ایرانی ها افتاده و این تناب پاره نمیشه مگر اینکه میلیون ها آدم دست به دست هم بدن. این تناب 40 و چند ساله که گریبان همه ایرانی ها رو گرفته و هر روز داره تنگتر و تنگتر میشه.
هفته پیش از هم میپرسیدیم یعنی بازم اعدام میکنن؟ یعنی انقدر وقیح و بیرحم هستن که باز هم اعدام کنن؟ این هفته مثل همه این هفته هایی که خبرهای اینچنینی آلودشون میکنن به نحوست مرگ، جوابمون به اون سوال هفته پیش با سری پایین و چشمانی خیس و شرمی تمام نشدنی مثبته. بله، گذاشتن هفته تموم بشه، جمعه بشه، آدم ها برن تعطیلات آخر هفته و دیگه حالشون از ریفرش کردن این صفحه و اون اکانت به هم بخوره و بعد رفتن سراغ اون جوون ها. دم اذان صبح که مؤمنین دست نماز گرفته بودن تا برن با خدای خودشون از محبت و عشق و طلب بخشش و این چیزا حرف بزنن، صدای باز شدن قفل دربهای بیرحم اون سلول ها حتما چشمهای بیخواب اون جوون ها رو باز کرده که بالاخره اومدن، بالاخره بازی موش و گربهشون تموم شد و میخوان بکنن اون کاری رو که همه دنیا داشتن تلاش میکردن جلوشو بگیرن. میشه تصور کرد صدای لخلخ قدمهای لرزانی رو که دارن میبرنش تا آخرین سکانس زندگیشو براش رقم بزنن. میشه صدای شکستن نفس تو گلوی مادری رو که دیگه حتی توان فریاد زدن نداره رو بارها جلوی چشم تصور کرد. میشه ذره ذره شدن پدرها و برادرها و خواهرهای اون قربانیان جهل و جنون رو از جلوی چشم گذروند. میشه حسرت خورد، میشه به خود پیچید از غیر قابل تحمل بودن این همه خبر بد. مگه ما چقدر توان داشتیم که داریم خنجر این ضربات پیاپی رو توی پیکرمون احساس میکنیم و بازم سر پاییم؟ نمیدونم، اگه بدونم هم فرقی نمیکنه، اما اینو میدونم که دارن میکشن، دارن دریغ رو تقسیم میکنن، دلها رو به آتیش میکشن و سرها رو بر باد میدن و از ما کاری بر نمیاد. این که میتونیم و بر نمیاد یا نمیتونیم رو نمیدونم، ولی اینو میفهمم که بدترین حس دنیا اینه که تاوان نتوانستن ما رو اونایی دارن میدن که صبحای زودی که صدای اذان میپیچه تو فضای زندان، آخرین ثانیه هاشون رو با مامورین مرگ تقسیم میکنن و مادرایی که به یاد دوران کودکی اون جگرگوشه های از دست رفته حالا باید بر سر مزار عزیزشون مویه کنن و خاک بر سر و صورت بریزن و لالایی بخونن برای پاره تنی که حالا دیگه برای همیشه خوابیده.
لالای لای لای عزیز، لالای دار و ندار، خدا خیرش نده هر کی که کردی درد بار، لالای شیرین و زبون، خدا دردت و جون و زندت ری نداشت بل سر مردت بخون. لالای زنده مذابه خدا کی چی رو بابه، لالای لای هر که دی داغه بچش اونش خرابه، لالای ساتم بلالا، لالای عشق از بالا، دلم خش بیت ایمونی یا وی مرد مالا، لالای لای رود می پچه بله بی سر ما وردی، لالای لای لای عزیز عمرت یا نونی چوام کردی به روز هیچ مثل ای آب سوزمو که بردمی بکه عربش نفه ای آب سوزمو.